الشيطان الرجيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به.
موضوع بحث ما تحریفات در واقعه تاریخی کربلا.
راجع به وظیفه ما مردم در برابر این تحریف ها، هم وظیفه علماء امت و هم وظیفه توده مردم. به طور قطع و یقین همین جوری که عرض کردم، تحریفاتی در این حادثه بسیار بزرگ تاریخی تدریجا در طول زمان پیدا شده است و بدون شک در اینجا وظیفه هست که باید با این تحریف‌ها مبارزه کرد، بلکه به تعبیر دیگر و به تعبیر بهتر اگر بخواهیم از خودمون ستایش بکنیم و تعبیر احترام آمیزی درباره خودمون بکنیم، باید بگوییم که ما این نسل رسالتی داریم در این زمینه برای مبارزه با این تحریفات. ولی قبل از اون که این وظیفه را و این رسالت را چه برای علماء امت و به تعبیر دیگر خواص و چه برای توده مردم و به تعبیر دیگر عوام عرض بکنم، دو مطلب دیگر را عرض میکنم مقدمتا. یکی این که نگاهی به گذشته بکنیم، ببینیم مسئول این تحریفات کیها هستند. آیا خواص و علما مسئول این تحریفاتند یا توده و عوام الناس؟ امروز وظیفه چیست و وظیفه کیست یک مطلب است، در گذشته مقصر و مسئول کیست مطلب دیگری است. معمولا در این گونه قضایا علما به گردن عوام میندازند و عوام به گردن علما. علما معمولا میگن تقصیر این عوام الناس است، تقصیر جهالت این مردم است، از بس که این مردم جاهل و از بس که این مردم نادانن و از بس که این مردم نالایق و ناشایسته هستند، اینها سزاوار همین مهملاتند، شایسته حقایق نیستند. داستان معروفی، یعنی داستان معروفش من نمیدونم، من از مرحوم آیت الله صدر اعلی الله مقامه شنیدم، به نظرم یه شبم نقل کردم که تاج نیشابوری میگفت حرفای مفت میگفت در منبر، بهش کسی اعتراض کرد که آقا اینها چیه، این همه اجتماع میشود چرا دو کلمه حرف حسابی نمیزنی؟ گفت مردم لایق نیستند. بعد هم با یه دلیلی به اصطلاح ثابت کرد. ولی مردم عوام هم، یعنی توده مردم هم، منطقی در برابر خواص دارند و این منطق را اغلب به کار میبرند تا میگویی میگن آقا ماهی از سر گنده گردد نیز دوم. علما به منزله سر ماهی هستند و ما دوم ماهی هستیم. ولی حقیقت این است که در این تقصیر و در این مسئولیت هم خواص مسئول هستند و هم عوام، هر دو. راجع به مسئول بودن و مقصر بودن خواص علما شاید چندان احتیاجی به توضیح نداشته باشد، بعد ضمن بیان وظیفه علما خواهم گفت. ولی این را بدانید که عامه مردم هم، توده مردم هم در این مسائل شریکند، به همون اندازه و شاید احیانا بیشتر. بلکه در اینجور مسائل این توده مردم هستند که حقایق کشی می کنند و خرافات را اشاعه می دهند. یه حدیثی اینجا من برای شما عرض می کنم و اون حدیث این است، حدیث معروفی است و علما براش اعتبار قائل شده اند. امام صادق علیه السلام در ذیل آیه شریفه و من هم امیون لا یعلمون الکتاب الا امانی که خدا از عوام یهود در اونجا انتقاد می کند، با این که خدا این عوام را بی سواد امی درس ناخونده همچه عوام عوام معرفی می کند، در این حال از همین عوام خدا در قرآن انتقاد می کند و اینها را مسئول می شناسد. شخصی از امام صادق سوال می کند آقا علمای یهود مسئول بودند؟ درست، عوام دیگه چه مسئولیتی دارند؟ اینها دیگه عوام بودنشون عذرشون است. حدیث مفصل است. امام فرمود خیر اینجور نیست. بله، یه مسائلی هست، امام فرمود یک مسائلی هست که احتیاج داره به درس خوندن، فقط درس خونده ها اونها رو درک میکنند، درس ناخونده ها اونها رو درک نمیکنند. در اینجا میتوان گفت عوام مسئول نیستن چون درس خونده نیستن. گو اینکه گاهی عوام مسئولیتشون این است که چرا درس نمیخونن، اونم خودش یه منطقی است. ولی حالا احیانا اگر عوام مسئولیت نداشته باشند در مسائلی است که اون مسائل احتیاج داره به تحصیل و درس و کتاب و معلم، این معلم ندیده، مدرسه ندیده، کتاب نخونده است، چرا مسئول میشه؟ اما فرمود بعضی از مسائل است که بشر به فطرت سلیم اون درک میکند، این دیگه مدرسه نمیخواد، کتاب نمیخواد، معلم نمیخواد، دیپلم داشتن به تعبیر من نمیخواد، کلاس شش رو در طی کردن نمیخواد. این عقل داشتن کافی است، سلامت عقل کافی است. بعد امام مثال زد، فرمود این که یک عالمی مردم را به زهد و تقوا دعوت کند ولی همون که مردم را به زهد و تقوا دعوت می کند برخلاف زهد و تقوا خودش عمل بکند، توبه فرما باشد، اما توبه فرمایان خود توبه کمتر بکنند و مردم عوام هم ببینن اینها را که اینها میگویند و بر ضد گفته خودشون عمل میکنند. امام فرمود آیا این آدم باید درس خونده باشد و معلم دیده باشد و کلاس طی کرده باشد تا بفهمد که یک همچه آدمی لایق پیروی نیست؟ این عوام اینها را میدیدند، به چشم خودشون میدیدن و به عقل خودشون درک میکردن و تر رو به معارف قلوبهم، با یک معرفت فطری این درک میکردن که از چنین کسانی نباید پیروی کرد، معذالک پیروی میکردن، پس مسئولن. پس یک سلسله مسائل است که این مسائل احتیاج به درس خوندن ندارد، هر گونه درسی به قول معروف خط سیاه و سفید خوندن نمیخواد، عربی دانستن نمیخواد، فارسی دانستن هم نمیخواد، صرف و نحو نمیخواد، فقه و اصول نمیخواد، منطق و فلسفه نمیخواد، فطرت سلیم میخواد و فطرت سلیم هم همه دارن، فطرتشون هم درک میکنن. در اونجور مسائل شما چی بگید؟ پیغمبر اکرم جمله ای دارد، از پخته ترین جمله هاست، چون از فطری ترین جمله هاست. فرمود انما الاعمال بالنیات لكل امرئ ما نوى. عمل بستگی داره به قصد و نیت. اگر شما کاری را بکنید چه خوب و چه بد، اما قصد نداشتی، بدون قصد اون کار از شما صادر شده است. اگر بد است مسئول نیستی، اگر خوب است پاداش نداری. خیلی چیز واضحی، هر کسی میفهمد. لکل امرئ ما نوى. حالا اگر یک کسی آمد یه مثلا خوابی رو نقل کرد، یه داستانی رو نقل کرد، گفت فلان کس در یک جریان اضطراری، در یک عالم بیخبری، در یک کاری که کوچکترین قصدی نداشته است بلکه قصد خلاف داشته است، در این حال این کار، همین کار بدون قصد، او را به اعلی علیین بالا برد، تمام گناهانش رو محو کرد. آیا ما باید قبول بکنیم؟ این باید ما تو کتاب خونده باشیم، عربی باید دانسته باشیم، سیاستی باید خونده باشیم که آقا گناهان انسان را یک توبه فقط پاک می کند، یک بازگشت به حق پاک می کند. ان الحسنات یذهبن السیئات. کار نیک است که اثر کار بد رو میبرد، اما کار بدون اختیار نه. اما ما از همین فطرت خدادادی خودمون هرگز استفاده نمی کنیم. یکی میاد میگه آقا یه دزدی بود، تو کتابام نوشتن، سر راه بر مردم میگرفت، چقدر مال مردم رو این چاپیده بود، چقدر آدمها کشته بود، چقدر زنها بیوه کرده بود، چقدر بچه ها رو یتیم کرده بود. یه بار اطلاع پیدا کرد قافله زوار دارن میخوان برن کربلا، آمد سرگردنه ای کمین کرد که اونها کی از اونجا عبور بکنن. برای اینکه راه را بر زوار امام حسین بگیرد، مالشون را از اونها بگیرد، عند اللزوم اونها را بکشد، جنایت بکند. منتظر بود تا قافله برسه، دو سه ساعت دیگه وقت بود، خوابش بود، کنار راه خوابش بود. قافله آمد رد شد، این بیدار نشد، ولی در همین حال خواب دید صحنه قیامت را دید. چشون چشون اونو میبرن به جهنم. چرا میبرن به جهنم؟ حسابش روشن است. کوچکترین عمل صالح در نامه عمل این نیست. هرچه هست گناه است، هرچه هست جنایت است. بردن 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 تا لبه پرتگاه جهنم، ولی جهنم نپذیرفت. گفت نه، این من نمیپذیرم. چرا نمیپذیری؟ نپذیرفت، برگشت. آخر قضیه اینجور کشف شد که این مرد چون در سر راهی خوابیده است که در اونجا قافله زوار می رفتن و گرد زوار بر تن این و لباس این نشسته است، بدون این که این خودش قصدی داشته باشد، بلکه قصد کشتن این زوار رو داشته است و قصد بردن مال اینها رو داشته است، ولی علی رغم گفته پیغمبر که انما الاعمال بالنیات، و علی رغم گفته پیغمبر که لکل امرئ ما نوى، این عمل بدون اختیار تمام گناهانش محو کرد. فإن النار لیست مست جسما علیه غبار زوار الحسینی. از جنبه شعری خیلی خوب است، اما از جنبه مکتب امام حسین نه، متاسفانه. حالا این دیگه درس خوندن میخواد که مردم عوام بگن آقا ما که خط سیاه و سفید نخوندیم که بفهمیم، ما چه میفهمیم؟ ما قبول میکنیم این حرفها را. میگیم اینا از بدیهیات عقل هست، از فطریات بشر هست. پس خیال نکنید که اگر شما پذیرفتید مسئول نیستید. بازم بعد
مطلب دومی که قبل از بیان این رسالت و وظیفه میخوام عرض بکنم، خطراتی است که در این تحریفات وجود دارد. میخوام یک شرحی مختصری راجع به خطر تحریف بحث کرده باشم. خیلی خوب، تحریف در دنیا واقعی میشود. انواع تحریف ها ما در واقعه تاریخی عاشورا به دست آوردیم. عوامل تحریف را هم شناختیم. حالا کسی بگه آقا حالا تحریف بشه، مگه چه عیبی داره، چه ضرری دارد، چه خطری دارد؟ خطر تحریف فوق العاده زیاد است. تحریف ضربت غیر مستقیم است که از ضربت مستقیم کاری تر است. تحریف، اگر یک چیزی، یک کتابی تحریف بشود، چه تحریف لفظی و چه تحریف معنوی، اگر کتاب هدایت باشد تبدیل می شود به کتاب ضلالت، اگر کتاب سعادت باشد تبدیل می شود به کتاب شقاوت، اگر کتابی باشد که انسان به رو به بالا می برد در اثر تحریف رو به پایین می آورد، اساساً به کلی اون حقیقت رو عوض می کند، نه تنها بدون خاصیت می کند بلکه اثر معکوس می بخشد. هر چیزی آفتی دارد متناسب با خودش. اینکه هر چیزی آفتی دارد تعبیر من نیست، تعبیر پیغمبر اکرم است. می فرماید آفت الدین ثلاثه، فقیه فاجر، امام جائر، مجتهد جاهل. یعنی سه چیز آفت دین است. اول دانشمند بدعمل، فاسق و فاجر. دوم زعیم و پیشوای ستمکار. سوم مقدس نادان. اینها را پیغمبر اکرم به عنوان آفتهای دین میشمارد. همینطوری که مثلا شما میگید جمادات، آهن مثلا یه آفتی دارن، در نباتات میگید نباتات آفات دارن، در کرم خاردار آفت فلان گیاه هست، سن و ملخ آفت هست برای نباتات، حیوانات آفتهای مخصوص به خود دارن، انسانها، بدن انسانها آفتهای مخصوص به خود دارد، دین، آیین، مسلک آفت مخصوص به خود دارد. تحریف که به وسیله اون دو صنف از اون سه صنفی که پیغمبر اکرم فرمود ایجاد می شود، یکی فقیه فاجر، عالم بدعمل فاسق، و دیگری مقدس نادان، این آفت دین است. می خورد دین را، دین را که کرم خاردار نمی تونه از بیان ببرد، دین را که سن و ملخ از بیان نمی برد، دین رو تحریف از میون میبرد. تحریف، تحریف چون موضوع را عوض میکند، مردم به نام حقیقت او رو میپذیرند اما نتیجه معکوس میگیرند. شما ببینید علی علیه السلام شخصیتی به این عظمت در نظر بعضی از ما مردم یک شخصیت تحریف شده عجیبی است. بعضی از مردم علی را فقط و فقط به پهلوانی میشناسند و بس. به گاهی وقتا من نمیدونم به وسیله چه اشخاصی، حتما به وسیله اشخاص بسیار بسیار مغرضی، یه عکسهایی از علی منتشر میکنن، یه شمشیری که مثل زبان مار دو تا زبان دارد، بازوهایی، قیافه‌ای که اینا رو انسان نمیفهمد آخه اینا از کجا. اولا عکس علی و مجسمه علی و پیغمبر قطعا در دنیا نبوده است. میان میگن آقا در فلان موزه‌ای که در پاریس هست پیدا شد. اولا چون اسلام جلوی اینها رو گرفته بود برای اینکه مبارزه با انسان پرستی کرده باشد، خود مسلمان ها چنین کاری نکردن. این دنیای اروپایی که شما امروز اینجور میبینید در تمدن ترقی کردن، اون وقتها از وحشی ترین ملت های دنیا بودن. عکس علی کجا بود که کسی وردارد، نقاشی علی کجا بود که کسی بخواد وردارد، یک قیافه های عجیب که هیچ انسان باور نمی کند این همون علی عابد است، این همون علی که شبها از خوف خدا می گریست است. چون سیمای یک عابد، سیمای یک متحجد، سیمای یک کسی که شبها استغفار می کرده است، سیمای یک حکیم، سیمای یک قاضی، سیمای یک ادیب یه جور دیگه است. هر یک از بزرگان دین را که ما در نظر بگیریم، هر یک از اینها را در نظر بگیریم، سیماشون، چهرهشون غیر از اونیست که هست و بوده است. یه چیزی که مخصوص ما ایرانی هاست من عرض میکنم، امام زین العابدین بیمار، شما در غیر زبان فارسی در جای دیگر این کلمه بیمار رو دنبال اسم امام زین العابدین نمی‌بینید. مثلا در زبان عربی ایشان القاب زیادی دارن، از سجاد یکی از القابشون است، وستفنات یکی از القابشون است. شما ببینید یک کتاب در دنیا پیدا می‌کنید که یه لقبی به زبان عربی به امام داده باشن که مفهوم بیمار را برساند. من نمی‌دونم چطور شده که ما فارسی زبان‌ها این لقب را به امام دادیم که امام زین العابدین بیمار. البته علتش هم معلومه. امام زین العابدین تنها در ایام حادثه عاشورا ایشان، بگم من الاتفاق، بگم تقدیر الهی بود برای این که باید این امام زنده بماند و نسل امام حسین عظیم طریق محفوظ بماند، در ایام عاشورا ایشان بیمار بودند و همون بیماری ایام عاشورا سبب نجات ایشان هم شد. چند بار تصمیم گرفتن امام رو بکشن، چون بیماری ایشان هم در اون وقت شدید بود، گفتن انه لما به، یعنی این که داره میمیرد چرا دیگه بکشیمش؟ چی هست در دنیا که در عمرش بیمار نشه؟ هر کسی در عمرش خب یک بار بیمار میشه، دو بار بیمار میشه دیگه. در غیر این چند روز شما ببینید یک جا نوشتن که امام زین العابدین همیشه بیمار بود، ولی ما امام زین العابدین را یه آدمی بیمار، مریض، رنگ زرد، تب لازمی که همیشه اعصاب دستش است و کمر خم داره راه می رود و آه می کشه، اون وقت میگیم امام چهارم امام هست. همین دروغ، همین تحریف سبب شده است که بسیاری از اشخاص آه بکشند، ناله بکنند، خودشون رو به موش مردگی بزنن و مردم دیگر از اونها احترام بکنن، بگن ببین آقا را ببین، درست امام زین العابدین بیمار. خب این تحریف است، این تحریف است. امام زین العابدین با امام حسین هیچ فرق نداشته است، با امام باقر از نظر مزاج و بنیه هیچ فرق نداشت. امام بعد از کربلا زنده بود، سالم بود، صادق بود مثل همه، با امام صادق فرق نداشته. چرا ما بگیم امام زین العابدین بیمار؟ خدا رحمت کند مرحوم آیتی رضوان الله علیه که گوهر گرانبهایی بود از دست ما رفت، این مرد بزرگ در انجمن ماهانه دینی که جلسه بود، یک جلسه راجع به راه رسم تبلیغ بحث کرد که چاپ شده در کتاب گفتار ما، در جلد دوم گفتار ما چاپ شده است. در اونجا ایشان همین موضوع را جزء مسائلش یه دفعه طرح کرد، گفت همین چه حرفی که ما به امام زین العابدین هی نسبت بیماری میدیم، یه لقب به امام دادیم که هر کسی بشه و خیال میکنه امام یه مردی بوده در تمام عمر بیمار. بعد یه قضیه جالبی نقل کرد، گفت که همین چندی پیش یکی از مجلات رو میخوندم که در اون مجلات یک نویسنده مقاله ای از وضع دولت و کارمندان دولت انتقاد کرده بود. اینجور انتقاد کرده بود که اغلب کارمندان دولت و متصدیان امور یا افراد بی ارزه‌ای هستند یا افراد ناپاکی، یا ارزه دارن و ناپاکند، یا پاکند و بی ارزه. بعد اینجور نوشته بود، این عبارتش رو ایشان نقل کردن، نوشته بود که این اغلب متصدیان امور یا شمرن یا امام زین العابدین بیمار. و حال اون که ما نیازمندیم به افرادی که حضرت عباس باشن، هم پاک باشن و هم کاربر، یعنی شمر کاربر بود ولی ناپاک بود. امام زین العابدین بیمار، آدم پاکی بود متاسفانه کاربر نبود. حضرت عباس خوب بود که هم پاک بود و هم کاربر. خب آدمی که از امام خودش، از همون آدم بپرسی آقا امامات بیاد بشمار، میگه امام چهارم من امام زین العابدین بیمار. یا آدمی که تو اعتقادت علیاذ بالله درباره او این است که او یک آدم پاکی بود ولی کاربر نبود، و حضرت عباس که مأموم بود امام نبود از او بالاتر بود چون هم پاک بود و هم کاربر، پس چه امامی، پس چه پیشوایی؟ ببینید شما همین یک جریان کوچک چقدر انحراف به وجود می آورد. باور کنید شما که یک علتی، همین جوری که در میاره ما جاتن توی ما ایرانی ها اینجور است، در غیر ایرانی ها شاید نباشد، که ما یه مردم ضعیف پسندی هستیم، آه و ناله کردن در میان ما سرقفلی دارد. هر کی میخواد بگه من آدم خوبی هستم خودش شل میکند، ول میکند، آه میکشد، ناله میکند. این معلول همین دروغیست که ما به امام زین العابدین نسبت دادیم، به ایشان به امام زین العابدین بیمار میخونیم. این هاست که چهره های پاک و نورانی را مشوه کرده است و مشوه میکنه.
فلا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم، صلى الله على محمد وعلى اله الطاهرين.